žába, neznat Jereba, neznat mu sam žába. Neznat Jereba, neznat mu sam žába. Mogom, 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 koze, mogom, 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 koze.
ابرهای رحمت باریدن گرفت، انوار حکمت تابش آغاز کرد، نوزادی آسمانی چشم به جهان گشود. دامان حمیده از تولد کودکی از آل یاسین سبز گشت، آسمان گلازین و زمین بساط شادی گسترانید و ملائک به تماشای هفتمین ستاره تابناک امامت آمدند. ای شفیع روز جزا، ای کوه حلم و بردباری، ای بهترین خلق و ای محبوب و همراز پدر، خوش آمدی.
به تعبیر خود آقا مصدق جعفر علیه السلام، ما امامیم بر قلب مردم، امامیم بر قلوب مردم. کسی که امام بر قلب مردم باشد، قدرت او بالاست، دارای قدرت ولایی و شأن ولایی و تکوینی است و وجاهت دارد عند الله. لذا بیان او، سیره عملی او، مشی عملی او و سبک رفتاری او برای ما به عنوان یک درس جامع و کامل باید قرار بگیره.
در پناه هفتمین آفتاب ولایتیم و نورباران می شویم با بیان حجت الاسلام مؤمنی.
هم در سیره آقا مصدق جعفر علیه السلام هست و هم در بیان وجود مقدس حضرت، یک امری که الان بسیار در زندگی ما مهمه و حائز اهمیته و مبتلا به هست، جامعه ما بهش نیاز داره. در این جامعه پر ابتلا چه باید کرد؟ لختی به خودمون نگاه کنیم و درنگ بکنیم و خیشتن نگری کنیم، به تعبیر امروزی ها خیشتن نگری کنیم و ببینیم در اوج استرس و استراب یه چیزی در درون میگه سرتو بگی بالا و بگو یا الله. در اوج ابتلا یه چیزی در اون دل ابتلا و گرفتاری و مصیبت وجود داره، اونم گرایش به خداست. اسمش چیست؟ اسمش دعاست. یه کاری کنیم در گرفتاری ها خدا به همون نگاه کنه. آقا مصدق جعفر علیه السلام فرمود امکان ندارد خدا بنده ای رو مبتلا بکند به یک ابتلای، به یک گرفتاری، مگر اینکه در بطن او و در دل او یک نعمتی قرار دارد و اون نعمت عبارت است از دعا. وقتی که درها برود بسته است برو یه گوشه بگو یا الله. فان تولوا فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. درو به رود بسته است و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. خدا قادر مطلقه. این ابتلاعات باعث میشه که ما از اغیار دل بکنیم. این ابتلاعات باعث میشه که فقط دل رو به صاحب دل بدیم. این ابتلاعات باعث میشه که نور در قلبمون قرار بگیره به واسطه اتصال به منبع نور و اونم ذات اقدس الهه. همه چیز در ید قدرت اوست.
بین مردم این خاک رای جد، چشمان ما به سفره بابل هوای جد، چشمان ما به سفره بابل هوای جد. این حرف بین مردم این خاک رای جد، این حرف بین مردم این خاک رای جد، چشمان ما به سفره بابل هوای جد، چشمان ما به سفره بابل هوای جد. این حرف بین مردم این خاک رایج است، این حرف بین مردم این خاک رایج است، این حرف بین مردم این خاک رایج است. چشمان ما به سفره باب الهوایج است، چشمان ما به سفره باب
میلاد امام روشنایی‌ها، آینه تمام نمای بردباری و کرامت بر شیعیان ولایت مدارش مبارد.
هر این حرف بین مردم این خاک رایج است، این حرف بین مردم این خاک رایج است، این حرف بین مردم این خاک رایج است.
علی ابن یقتین از بزرگترین اصحاب موسی بن جعفر امام هفتم بود، از بزرگترین اصحاب، که امام کاظم می‌فرمود اگر کسی می‌خواد یکی از اهل بهشت رو ببینه، علی رو ببینه، علی ابن یقتین رو ببینه. علی ابن یقتین وزیر بود، وزیر هارون، با اجازه امام کاظم چند بار می‌خواست از دربار بیاد بیرون، ولی امام کاظم فرمود تو باش. یعنی در واقع حالا به تعبیرهای امروزی نفوذی امام کاظم تو دربار بنی عباس بود.
علی ابن یقتین وزیر هارون به امر امام کاظم صلوات الله علیه رفت وزیر هارون ملعون شد، به این شرط که کارهای دوستان و شیعیان را بندازه، نیت دین باشه کار مردم را بندازه، کار خلق الله را بندازه. فرمودن اگر این کارو بکنی ما آخرت تو رو ضمانت میکنی. دستگاه ظلمه بود دیگه هارون لعنت الله علیه.
انصافا علی ابن یقتین که قول داد به امام کاظم پای قولش وایساد، خیلی به شیعیان خدمت کرد. یه مرتبه آقا بهش فرمود که علی، من تو عرفات بودم، اون کسی که از ابتدا تا آخری که تو عرفات بودم تو نظرم بود و براش دعا می کردم تو بودی. علی با این مقام، با این بزرگی، یه روز یه کاری کرد، از چشم امام کاظم افتاد.
اومد مدینه، آقا نپذیرفتش، درم باز نکرد که راش تو بده. آقا فرمود برو.
بنده خدا دلش ریخت که چی شده که از چشم امام من افتادم. اصلا دیگه پاش یاری این رو نداشت که از در خونه امام بره. امامش دیگه او رو قبول نداره، دیگه همه کاراش میره رو هوا، همه اعمال خوبش.
در پرتو نور آفتاب هفتم هستیم و معرفت کسب می کنیم به روایت استاد عالی.
انقدر در خونه امام قدم زد تو همون کوچه تا امام کاظم به یه دلیلی اومد بیرون. می‌خواست بیاد بیرون، تو کوچه آقا رو دید، رفت سلام کرد، گفت آقا من کاری کردم که شما من راه ندادی. امام کاظم فرمود به یکی از شیعیان ما بی اعتنایی کردی، ما به تو بی اعتنایی کردیم. یه شخصی به نام ابراهیم جمال اومد بغداد، پایتخت بنی عباس بغداد بود، اومد بغداد یه کاری داشت. حالا این علی ابن یقتین اون روز خسته بود، ارباب رجوعش زیاد بود، هرچی که بود رسیدگی به این ابراهیم جمال نکرد.
گوه این ازت ناراضیه، اومده اونجا تعبیلش به قول ما نگرفته، تا او راضی نشه ما راد نمیدیم. دقت کنیم، ما کاری نکنیم که امام زمان رامون نده، تا رفیقمون، دوستمون، همسایمون، برادرمون، خواهرمون، مادرمون، پدرمون از ما راضی نشه امام زمان رامون نمیده. همش تو خیالات خود.
علی ابن یقتین اومد در خونه همون ابراهیم جمال، در زد، از داخل منزل یکی گفت کیه؟ علی گفتش که بیاد در رو باز کنید، من علی ابن یقتین هستم. ابراهیم جمال که داخل بود باورش نشد، گفت علی ابن یقتین وزیر چه به این که بیاد در خونه من؟ اصلا باورش نشد، گفت بیا در رو باز کن، خودم هستم. وقتی در رو باز کرد، علی ابن یقتین رو دید، هول کرد، یعنی آدم به هر حال اومده مهم بی در خونش. گفت آقا بفرمایید تو، بفرمایید داخل. علی گفت نه، من تو نمیام، کاری ندارم، من خدمت امام کاظم بودم، من رو راه نداد. فرمود شرط این که تو رو بپذیرم حلالیت ابراهیم جماله، تو منو حلالم بکنی که بی اعتنایی بهت کردم. اومدم در خونت که منو حلالم بکن. ابراهیم جمال گفت آقا جون حلالت کردم. حالا اب نداره، بی اعتنایی به ما کردی، اب نداره، حلالت کردم. علی ابن یختین گفت نه اینجوری نه. صورتشو گذاشت رو زمین، گفت پاتو بذار رو صورت من. ابراهیم جمال گفت آقا جان برای چی؟ گفت پاتو بذار رو صورت من، این صورت باید ذلت ببینه که به یکی از شیعیان امیرالمومنین، به یکی از شیعیان موسی بن جعفر بی اعتنایی کرده. صورتشو گذاشت زمین، اون ابراهیم جمال هم پاشو گذاشت رو صورتش. این صورتش اون زیر که بود گفت خدایا من اون کاری که از دستم برمی اومد کردم، دل امامم رو نسبت به من مهربان قرار بده. بلند شد صورت او رو بوسید، برگشت مدینه خدمت امام کاظم. امام کاظم حسابی تحویلش گرفت، از قبل هم پیش امام محبوب تر شد، حسابی تحویلش گرفت. خیلی درس بزرگیستا.
همه چیمون زیر ذره بینه ولایت امام زمانه. انا غیر محملین لمراعاتکم. نفس میکشیم، نگاه میکنیم، موجه میزنیم، همه چیز زیر نظر اونه. دلشو نسوزون، به درد نیاریم دلشو.
در پناه آفتاب معرفتیم به روایت استاد مرتضی لطیفی.
تا اونجا که میتونیم، مخصوصا حق و ناس از همه چی بالاتر. حق الله بالاخره حال اشتباهی خطایی گناهی آدم میکنه خداوند میگذره، اما حق و ناسه که گیر آدم که میفرماد تا او راضی نشه خدا از آدم راضی نمیشه، تا او راضی نشه امام زمان راضی نمیشه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا و من یعمل مثقال ذره شرا. شر و خیرش آدمو میگیره، خیرش هم که ببینی از تو همین دنیا شروع میشه، نه اینکه همش نسیه و آخرته. کار خیرم که میکنی صاحب قدرت ها میشی، صاحب مکنت های معنوی میشه انسان، از همین دنیا میشه دیگه، ملائکه بد نازل میشن، به اون حد میرسه انسان. مگه سلمان ها نشدن؟ مقداد ها نشدن؟ بس از همین دنیا میشه آدم. این که نیست همش بری اون دنیا هور و قصور میدن به انسان، نه، بالاترینش همنشینی با ولی اعظم، ولی الله اعظم امام زمان بد میدن. بالاتر از این چیزی داریم مگه؟
گل نرجس آب روی دولت، خیالت کی می رود ز خیالت، جمالت جلوه الله تا به پا گرچه غرق گناه، خجالت کشم از درون زبان، مرانی از درت مارا، نگاهم کن من فدای نگاهت، صدایم کن من فدای صدایت، حلالم کن ای چکیده رحمت، سلاله اسمت شه سوار.
در پناه نور بی پایان هفتمین آفتاب عالمتاب خلقت بمانیم و بباریم، به برکت این میلاد خجسته و مبارک.
اج در سایه سار کوکب موسی بن جعفری، ماشی عیان مکتب موسی بن جعفری، در سایه سار کوکب موسی بن جعفری، ماشی عیان مکتب موسی بن جعفری، لطفش به گوش گوشه ایران رسید، یعنی جدای هر شب موسی بن جعفری، یعنی جدای هر شب موسی بن جعفری. هر بین مردم این خاک رایج است، این هر بین مردم این خاک رایج است. چشمان ما به سخره با برابرج است، هر کی که داد دستش بالاتر، یا با برابرج یا موسی بن جعفر.
حدیث سر ای در دل خاک ماه محجوب پدر، ای خوب تر از خوب تر از خوب پدر، ما منتظر پیام پرمهر توییم، ما منتظر پیام پرمهر توییم، آرامش روزهای آشور پدر.
اهتمام به ترویج و تعمیق زبان و ادبیات فارسی از ویژگی‌های رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله سید علی خامنه ای بود. ایشان از ظهور استعدادهای نو در جوانان ابراز خرسندی می‌کردند و بر مضمون‌یابی و خلق و ابداع تعبیرات شعری همیشه تاکید داشتند و می‌گفتند ذهن جوان و خلاق شاعران ما می‌تواند از مضامین نو برای ابداع مفاهیم سیاسی، عرفانی و اجتماعی استفاده کند.
یعنی یک نعمت برجسته الهی است. خدا به شما یک کیسه جواهر بزرگ تمام نشدنی داره، شما میتونید هی دست کنید تو این در بیارید خرج کنید. خرجش برای نان نیست، برای شکم نیست، خرجش برای چیزای ورای شکم، والاتر از شکم و زندگی مادی است. خب اینو خدا به شما داده. من عرضم اینه، نمیگم قریحه شعری رو در راه احساسات و در راه عواطف انسانی و دل و عشق و اینها به کار نبرید، بالاخره اجتناب ناپذیره، این میدونیم که اجتناب ناپذیره، اما عرضم اینه سهم وافری از این عطیه الهی رو به کار ببرید در اون جایی که خدای متعال از شما توقع داره، دین شما از شما توقع داره. یعنی استفاده کنید از این در راهی که خدای متعال میپسنده و راضی است. اینجور نباشه که این ارزش والا رو خدای متعال به شما داده، شما هیچ اینو در راه خدا مصرف نکنید. نه، فقط هم منظور من شعر آیینی نیست به طبق اصطلاحی که شما حالها میگید، شعر مدح ائمه و توحید و نمیدونم مرثیه و چه و چه، اونا البته خیلی با ارزشه. نه، همه اون چیزایی که واقعا انسان احساس میکنه که مورد نیاز جامعه است، که یکی از مهمترین اونها پرداختن به مسائل انقلاب، مسائل کشور، مرد زمانه خودتون باشید.
بی تردید نخستین معلم رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله سید علی خامنه ای در خیلی از امور و از جمله ادبیات مادر ایشان بوده. آن بانوی فاضله هنگامی که در 19 سالگی به خانه آقا سید جواد خامنه ای آمده، در میان جهیزیه‌اش دیوان حافظی بوده، یادگار خلوت‌های انس پدرش با اشعار حافظ. رهبر شهید انقلاب هم در این مورد می گفتند من با آن دیوان از کودکی مانوس بودم.
پدر بزرگ من از علمای معروف مشهد بود، مرد زاهدی هم بود. دیوان حافظ او در خانه ما بود که اون رو به مادر من داده بود. ایشون جزو جهیزیه مادر من آمده بود، وارد منزل ما شده بود. من در کودکی با اون دیوان مانوس بودم. جهانبینی حافظ جهانبینی عرفانی است بلا شک.
حافظ اگر افتخار نمی‌کرد به حافظ قرآن بودن، تخلص خودشو حافظ نمی‌گذاشت، جزو حفاظ قرآن دیگه. قرآن زبر بخوانم با 14 روایت،
این آشنایی با قرآن توی غزل حافظ مشهوده برای کسی که بفهمه اون رو.
بسوخت حافظ و ترسم که شرح قصه او به سمع پادشه کامکار ما نرسه.
او با شاهنامه نیز انس داشت و می گفت حکمت شاهنامه حکمت اوستایی نیست، حکمت قرآنی است. اگر کسی به شاهنامه دقت کند خواهد دید فردوسی ایران را سروده، اما با دید یک مسلمان، آن هم یک مسلمان شیعه.
فردوسی رو بزرگ کنید، فردوسی رو بزرگ کنید، باید هم بزرگ بشه فردوسی. فردوسی در قله است.
خوشبختانه ادبیات گذشته ما همش در جهت عروسهای الهی است. فردوسی یک حکیمه، این حقیقت قضیه. تعارف که نکردیم به فردوسی بکنیم حکیم، اونایی که چند صد ساله دارم بکنیم حکیم، یک حکیم. حکمت فردوسی چیه؟ حکمت الهی اسلامی.
گلستان را نیز از زمان دبستان به یاد داشت.
سعدی یک حکیم واقعی است، حافظ یک حکیم و عارف واقعی است. یعنی اینها شعر خودشون رو ظرفی قرار دادن برای حکمت، اون هم حکمت اسلامی، حکمت قرآنی، حکمت معنوی و پیامبرانه. سعدی اگر عاشقی کنی یا جوانی، عشق محمد بس از اونها.
من اعتقادم اینه که دوره ما میدواند سعدی آفرین باشه. زمینه امروز برای سعدی شدن آماده است، برای حافظ شدن آماده است و میتوان.
سلام بر او که در بیانش دریای از مهر بود و در سکوتش دنیای از حکمت. سلام بر او که حقیقت چون رحمت از لسانش فرو می ریخت و باطل از هیبتش هستی خیش را از دست می داد.
انشاءالله شما جوانها شاهد خواهید بود اون روزی را که به قله های افتخار دست پیدا کردید و همچنانی که قرآن وعده کرده است لتکونوا شهدا علی الناس، شهیدان و گواهان مردم دنیا شدید که به شما نگاه کنند و شما در قله باشید، به سمت این قله ملت ها حرکت کنند.
خودتون را آماده کنید، کشور مال شماست، باید کشور رو به اوج عزت برسانید در زیر سایه اسلام و با الهام از انقلاب عظیم اسلامی. انقلاب عظیم اسلامی.
بنده مطمئنم، تردیدی ندارم که انشاءالله این نسل کنونی شما جوانان عزیز خواهید توانست همه آرزوهایی را که در انقلاب وجود داشت، این آرزوها رو تحقق ببخشید.
آرزوهای بزرگی برای ملت عزیزمون داریم که همه این آرزوها هم دست یافتنی است.
در این برنامه رهنما قصد داریم که از زاویه نزدیکتر به منش و زندگی شهید آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای نگاه کنیم. مهمان ما کسی است که سالیان سال از نزدیک شاهد دغدغه ها و انضباط شخصی رهبر شهید انقلاب بوده. ناگفته هایی از دوران ریاست جمهوری تا لحظه شهادت ایشون. آقای دکتر سید علیرضا مرندی، مسئول گروه پزشکی رهبر شهید انقلاب، مهمان این برنامه هستند. به رهنما خوش آمدید.
دکتر سید علیرضا مرندی، پزشک متخصص اطفال و فوق تخصص طب نوزادان و رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران است. او نزدیک به 3 دهه به عنوان رئیس و سرپرست تیم پزشکی رهبر شهید آیت الله خامنه ای مسئولیت مستقیم پایش سلامت و هماهنگی مراقبت‌های درمانی ایشان را بر عهده داشت. دکتر مرندی در این قسمت از برنامه رهنما حضور دارد تا ابعاد کمتر شنیده شده از زیست روزمره، ساده زیستی و نظم مثال زدنی آیت الله خامنه ای را از زبان یک شاهد عینی و معتمد روایت کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان، مردم بزرگ ایران، سلام بر شما، وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رهنما. میهمان این قسمت از برنامه رهنما یکی از مفاخر علوم پزشکی کشور هستند که مسئولیت‌های مختلفی را هم در همین زمینه عهده‌دار بودند، از مسئولیتشون در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور تا ریاست بر فرهنگستان علوم پزشکی. اما آنچه که به نظر من سبب می‌شود که روایت ایشون از آرا و اندیشه‌ها و سبک زندگی رهبر شهید انقلاب جذاب‌تر و شنیدنی‌تر باشه، به دلیل مسئولیتشون در حوزه درمانی رهبر شهید هست. ایشون مسئولیت گروه پزشکی رهبر عزیز و شهید انقلاب رو عهده‌دار بودن. جناب آقای دکتر علیرضا مرندی میهمان این قسمت برنامه رهنما هستن و دعوت میکنم از شما که این برنامه و این گفتگو رو همراهی بفرمایید. آقای دکتر سلام از من خدمت شما.
سلام از من. علیکم السلام و رحمت الله. ممنون که فرصتی به من داده شد.
خواهش میکنم. تسلیت عرض میکنم محضر جناب عالی، شهادت رهبر حکیم عزیز انقلاب رو، شهادت جمعی از هموطنانم رو در جنگ تحمیلی سوم که به کشور هر شبت که از سوی بدخواهان مردم تحمیل شده است، و در این حال برای شما فکر میکنم که از یک جهات دیگری هم بالاخره تعلمات روحی بیشتری داره به دلیل معانستتون با رهبر شهید انقلاب، ولی از اینکه در این شرایط پذیرفتید که مهمان این برنامه باشید، روایتاتون رو با مردم عزیز ما که مشتاق شنیدن اونها هستند در میون بگذارید خیلی ممنونم.
لطف دارید. من انجام وظیفه کردم. البته خیلی مشکله این خاطرات که به ذهن آدم میاد، تأسفش و تأثرش از اینکه چطور یه همچین نعمت بزرگی رو از دست دادیم بیشتر میشه، ولی بالاخره نعمت عظیم بود. خدا بهمون لطف کرد، آثار رو انشاءالله ادامهش هم خواهد داد. همین که آقازادهشون سید مشتبه الان رهبر شدن، همون ویژگی های پدر رو داره. انشالله که خداوند به ایشون هم عنایت میکنه که حداقل مثل پدرشون باشه.
انشالله.
به همه مردم واقعا باید تسلیت گفت و تبریک، چون ایشون شهادتش هم خودش یک نعمت بزرگی شد برای این کشور. این اتحاد و اتفاقی که جا کرد برای مردمی اصلا باور نکردنیست. خدا انشاءالله برکت بده.
انشاءالله. دکتر، اصلا صحنه های عجیب و بیبدیلی رو ما داریم میبینیم که این خون با برکت رهبر شهید انقلاب الان خلق کرده و فکر کنم دنیا به تحیر واداشته شده برای خود ما که اینجا زندگی میکنیم.
بله، کار خداست دیگه، کار خدا همینه. خداوند واقعا هرچه عنایت بوده به این مردم کرده، حالا رهبری آقا نقش داشته، ولی بالاخره لطف خداست همش. و ما باید شکرگزار بشیم و قدرشناس.
همینطور. خیلی متشکرم آقای دکتر. در صورت من مایلم که پرسش اول این باشه که حضرت عالی اولین بار شخصا با آیت الله خامنه‌ای